ساعت 10 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم در دست، درفش کاوه بر دوشم، نخواهی دید در بندم که الوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم، رهایم رستمم بارش میآیم، خروش غیرت آیین دارانم، دلم رو این و رو این تر از آن جانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا. مردم ایران سلام، اینجا ساختمان پزشکانه. خانم آقایان، جوانای عزیز سلام، اینجا ساختمان پزشکانه. من دکتر شهرام کجوری هستم و امروز قرار هستش که حدود یک ساعتی تا حوالی ساعت 11 خدمت شما باشیم. امروز موضوعمون عصب سیاتیکه. خب حالا که داریم راجع به عصب سیاتیک صحبت میکنیم، مهمانمون کیه؟ آقای دکتر فرزاد اشرافی، متخصص داخلی مغز و اعصاب هستن، نورولوژیستن و حدود یک ساعتی با ایشون گفتگو خواهیم کرد راجع به هر اون چیزی که باعث کمردرد، گزگز، نمیدونم ارزان سوزن شدن، مورمور شدن در اندام تحتانی میشه. اصلا میخوایم ازشون بپرسیم عصب سیاتیک کجاست؟ تلفن‌های برنامه ما میدونین دیگه، 22-65-21-03 هست، تکرار میکنم 22-65-21-03 و 30881. خب اونایی که از ما از طریق پیامک سوال بکنند، در واقع سوالات خودشون از آقای دکتر اشرافی بپرسن که تا لحظه دیگه با هم وارد مطب ایشون خواهیم شد، میتونن در واقع در قرعه کشی عسل گیاهی ما هم شرکت کنن. بله داشتم میگفتم که قرعه کشی عسل گیاهی، شما میدونید که طبق در واقع روزهای گذشته و حتی ماهای گذشته، ما در واقع از افرادی که به 3881 بین افرادی که 3881 رو بگیرن و پیامک بفرستن انتخاب خواهیم کرد و دو نفر رو بهشون به قید قرعه عسل گیاهی میدیم. روز چهارشنبه که حدود 72 تا هفته گذشته دوستان من اینجا رکورد زدن و این آقای مجتبی حسنی هم هی می‌خواست این رکورد رو چهارشنبه بالاتر از 72 تا ببره، هی نشد. من داشتم برنامه رو گوش می‌دادم، هی آقای طالبی میگم آقا بزنین، و خلاصه به هر حال تا 72 تا رکورد خیلی خوبه. باور کنید ما اگر زمان داشتیم میتونستیم حتی تعداد خیلی خیلی زیادتر از این رو هم در واقع مشارکت بدیم. آقای دکتر داریوش الیاسپور بودن مهمان برنامه ما، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی، و راجع به دردهای زانو محمد طالبی همکار خوب من باشون گفتگو کرد. بریم با هم دیگه خلاصه از اون برنامه رو با هم بشنویم و برگردیم و دیگه در خدمتتون باشیم. ساعت 10:05:35 است.
این یه قاعده کلی تو طبابت و پزشکی هستش. ما یه چیزی به اسم علامت داریم، یعنی مریض میاد یه شکایت اصلی داره، میگه که مثلا من زانوم درد میکنه یا پام درد میکنه. این اولین علامتی هست که با زبون مریض گفته میشه. مرحله بعدی سوال پزشک هست که سوالاتی میپرسه که این چجور هست، از کی هست، کجا هست دقیقاً. بعد در این حال معاینه رو هم انجام میده. که معاینه بالاخره مانورها و لمس و مشاهده و همه اینا رو میگیم معاینه.
بله.
یعنی یه سوال و جواب با مریض هستش، یه معاینه هم هست که پزشک انجام میده تا برسه به یه تشخیصی. مهمترین قسمت در پزشکی اینه، برخلاف تصور مردم که فکر میکنن عکس امارای مشکل رو حل میکنه، آزمایشگاه مشکل رو حل میکنه. همین اول کار بگم، من خیلی موارد دیدم که یه عکس امارای گمراه کننده بوده. یعنی رفتن فرض کنید که اومده گفتم شونم درد میکنه،
بله،
یه امارای از شونش گرفتن، یه یافته اتفاقی به اینا میگیم. مثلا شما در 50 60 سالگی یه عکس امارای شونه بگیرید، یه گزارشی به طور معمول میدن، مثلا تاندون تو اینجوری، اینجا اینجوری، اینجا اینجوری، و همون امارای میتونه منبعی باشه که بریم شونه رو عمل کنن، در که اصلا درد شونه بیمار مشکلش از گردن بوده. یعنی دیسک گردن میتونه دردش بندازه تو شونه و مریض بگه من شونم درد میکنه. پزشکی اگر دقت نکنه، معاینه کافی نکنه، شرحال خوب نگیره، میتونه بگه خب پاشو بری ام آر آی بگیر. وقتی کسی میاد با زانو درد، میتونه مشکل در خود زانو باشه، میتونه مثلا استخون ران باشه و حتی مفصل بالایی مفصل ران باشه. خیلی وقت تو بچه‌ها میگم مثلا زانو درد بچه‌ها میتونه مفصل ران درگیر باشه و میتونه یک از جای شایع ستون فقرات کمری باشه که دردهایی که در اونجا هستش به زانو تیر بکشه. حالا اینا هر کدوم الگوهایی دارن. یه نکته جالبم بهتون میگم، هر مریضی فرق داره با مریض دیگه. یعنی الگوی درد مثلا کمر، انواع الگوها داره، یکی با کمر میاد، یکی دردش میندازه تو لگن، یکی فقط مچ پاش درد میگیره، یکی دیگه فقط پاشنه پاش درد میگیره، یکی زانوش درد میگیره. بر همین این تنوع عجیب و عظیم شکایت ها در پزشکی رو کار سختی میکنه و به همین خاطر هستش که خب خیلی مردم الان رک بگیم دیگه، ممکنه که شاکی باشن چرا من این دکتر رفتم این تشخیصو برام گذاشت، اون یکی دکتر این تشخیصو برام گذاشت. این به علت پیچیدگی و این معمای پیچیده‌ای هست که در پزشکی وجود داره.
خلاصه ای از گفتگو همکارم آقای محمد طالبی رو با جناب آقای دکتر داریوش الیاسپور متخصص طب فیزیکی و توانبخشی درباره دردهای زانو شنیدی که روز چهارشنبه برگزار شد این برنامه و ما خلاصه‌شو پخش کردیم. آقای دکتر اشرافی دیگه همه هم میشناسنشون، هم یه جورایی ما دیگه ایشون میزبان ما هستن دیگه، صاحب برنامه ایشونن. آقای دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه ما، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو با شما خدمت مردم ارائه بدیم. میخواییم سلام علیکی بکنیم با شنونده های ما.
بله، به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکارانتون.
خیلی هم خوب. مواد لازم برای عصب سیاتیک میتونه چی باشه؟
بله، عصب سیاتیک یه عصب خیلی بزرگ اندام تحتانیه.
حالا بذار مواد لازم من بگم.
بله.
به نظرم این گوجه گیلاسی ها یکی از مواد لازمه برای اینکه بخوایم بگیم این عصب سیاتیک چیکار میکنه.
بله.
شاید شما هم تعجب کنید. ولی بله. در طول برنامه میگیم که چجوری میتونیم بگیم این عصب سیاتیک باعث درد میشه. بله. بریم وگر.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟
نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه.
بزن زنگو بزن زنگ، بزن زنگو بزن زنگ.
ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
دکتر اشرافی خیلی ممنون. آیا عصب سیاتیک یه عصبیه که هممون داریم یا اینکه موقعی که مریض میشیم میگیم سیاتیکمونه؟
بله، هر کسی سیاتیک داره، مثل آپاندیس. میگم طرف آپاندیسش عود کرده، آپاندیس که عود نمیکنه، التهاب آپاندیس میگن آپاندیسی.
درست.
سیاتیک هم یه عصب خیلی بزرگیه که از ریشه های L4 و L5 و S1 و S2 و S3 و در حقیقت تشکیل میشه. یه سری ریشه عصبی رو هم جمع میشن، عصب بزرگ سیاتیک رو میدن. همه عصب سیاتیک دارن، اما دردی که از توی باسن به پا و میاد تا ساق پا و پشت پا کشیده میشه همراه با کمردرد و میگن سیاتیک. واقعا هم سیاتیکا بهش میگن، یعنی توی تکسا نشه سیاتیکا، یعنی درد عصب سیاتیک. حالا این که درد عصب سیاتیک همیشه مال دیسک کمره اینطوری نیستش.
نیستش،
یعنی یکی از علل درد عصب سیاتیک میتونه دیسک کمر باشه. حالا کدوم یکی از ریشه های عصب سیاتیک رو درگیر کنه با هم فرق.
ظاهرا بلندترین عصب تو بدن سیاتیکه دکتر، نه؟
عصب خیلی طول. بلندیه، خیلی حجمش زیاده و میدونین که کسی که کلن حالا غیر از عصب سیاتیک پاهای قوی داشته باشه در آینده موربیدیتی یا عوارض خاص مثل زمین خوردن و حالا چیزهای مختلف رو کمتر داره. یعنی اگر کسی اعصاب پاش قوی باشه حالا به هر یا عضلاتش، خیلی میتونه در آینده در سنهای بالا و کهنسالی میتونه خیلی بهتر زندگی کنه. برای من خیلی
شروع میشه از L4 و اینا، همینایی که گفتی میاد پشت تا پشت زانو رو صاف میاد،
تا میاد تا پشت زانو. زانو دو شاخه میشه، تیبیال پوستریور
جلویی و عقبی.
بله،
میشه
عقبی و جلویی که بعدش هم میاد و تا کف پا.
آها.
و فقط قسمت داخل پا رو حسیشو عصب شاخهای عصب فمورال میده، اما
درست.
بیشتر حرکات خم و راس، خم شدن زانو و خم و صاف شدن مچ پا، حالا من نمیخوام انگلیسی
بله بله
بگم.
بله.
این با عصب سیاتیکه.
درست.
یعنی اگر عصب سیاتیک آسیب ببینه از بالا، حالا نه دیسکا،
درست،
مثلا در اثر
سندروم پیرفورمیس، یا
حالا سندروم پیرفورمیس اون یه چیز دیگه است، اون اصلا یه ترم دیگه است که میتونه، حالا بعضیا میگن اصلا این وجود نداره، نورولوژیست ها میگن، توان بخش ها میگن نه این وجود داره، یه درد داخل
یعنی
باسن،
یعنی گاز گرفتگی عضله و اینا.
بله.
منظور،
اما مثلا فکر کنید یه کسی آسیب خورده،
بله بله،
تیر خورده، یا مثلا یک آسیب در اثر افتادن از ارتفاع خورده، عصب سیاتیک اگه قطع بشه چی میشه؟ مش با پا بالا و پایین نمیشه،
همونی که بهش میگیم فوت دراپ.
فوت دراپ، بله.
آها.
یا مثلا این... بله، یا مثلا فرد تصادف میکنه،
اصلا تیرم نباید خورده باشه، ممکنه که سهل انگاری کرده باشن در درمان اون دیسکه و باعثش بشه.
بله، اونم میتونه، بله، اگه دیسکی L5 باشه میتونه بیمار دچار فوت دراپ بشه.
بزن یه بار دیگه من شما رو معرفی کنم. ما داریم با آقای دکتر فرزاد اشرافی، متخصص مغز و اعصاب، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره بیماری عصب سیاتیک صحبت میکنیم. همونجور که گفتن عصب سیاتیک در همه ما مثل تیروئید، آپاندیس و خیلی چیزهای دیگه وجود داره، ولی موقعی که دچار مسئله التهاب یا هر چیز دیگه میشه اینجاست که درد خودش نشون میده. درد عصب سیاتیک بالاخره چجوریه؟ درد گزگز، مرمور، سوزن سوزن، نمیدونم، این که نمیتونیم خم و راست بشیم، تابلوهای مختلفی داره. علی. وقتی مریض رو به شما مراجعه میکنه
بستگی داره کدوم ریشه. ببینید چند تا ریشه از بالا میاد با هم متصل میشه، عصب سیاتیک رو تشکیل میده، اون تنش.
آره آره.
حالا اگه تو شما بر اساس این که کدوم ریشه درگیری بشه، علائم عصب سیاتیک میتونه تو پا تنوع داشته باشه. اما اصولا کسی که عصب درد عصب سیاتیک داره، درده که از تو باسن شروع میشه،
بله،
میاد از پشت پا، میاد پایین تا انگشتای پا میتونه ادامه پیدا کنه.
درسته.
این دردشه.
درسته.
اما اگر درد عصب سیاتیک، یعنی فشار، حالا فکر کنیم مثلا یه دیسکی باشه اگر بیشتر بشه باز بستگی این که کدوم ریشه درگیر بشه میتونه علائم حرکتی بده
درست.
یا رفلکس های وتری بیمار رو کاهش بده، یعنی مثلا رفلکس آشیل حالا تو ماینس اینا
حالا اونا تو ماینس
نیازی نیست من توضیح بدم چون خیلی تخصصی.
خب دکتر بعضی کمردرد میان مراجعه میکنن، الانم خیلی میبینیم کمردردا رو و فقط ناحیه کمرشون و اون روی مهره ها حالا به قول خودشون میگن بیله هامون درد میکنه و اینها، اینا ما یا ممکنه مال سیاتیک باشه یا یه کمردردهای معمولی هستش، یعنی همه این آدم ها نیاز به یه ام آر آی دارن یا ندارن؟ خب اینو میخوام.
این دیگه مقوله سیاتیک دیگه نیست، ما سیاتیک میگیم یا سیاتیکا اون درد است که از بالا میاد تا پایین که عللش میتونیم اینایی که گفتیم و عوامل خطر هم هست که خدمتتون میگم
خواهش
در ادامه. اما کمردرد، کمردرد تقریبا تمام افراد تو جامعه تجربه کردن کمردرد.
بله.
این اول بگم که 90% علل کمردرد علت اختصاصی نداره
درست
و اصولا خود به خودم خوب میشه، برابر هر کمردردی که وجود داره نیازی به MRI نداره، یعنی کسی که کمردرد پیدا میکنه حتما نیاز به MRI نداره، تو شرایط خاص هستش که ما براشون MRI میدیم. 10% موارد ما میتونیم کمردرد رو یه علت اختصاصی براش پیدا کنیم. بیشترین سن کمردرد بین 50 تا 55 سالگی به وجود میاد، اما اون ناتوانی که تو کمر درد ایجاد میشه بعد از 80 سالگیه.
درست.
دردای کمر میتونه حاد باشه تا 6 هفته، تحت حاد باشه 6 تا 12 هفته و مزمن باشه بیشتر از 12 هفته. این خیلی از نظر ما اهمیت داره که حالا کسی که درد حاد کمر گرفته، یکی مثلا بلند میشه میاد مطب میگه که من از صبح کمر درد گرفتم مثلا تکون نمیتونم بخورم، معاینه میکنیم میبینیم که شاید یه اسپاسم عضلات باشه و با چند تا دارو در عرض چند روز بیمار خوب بشه، نیازی هم به دیسک، نیازی به بررسی دیسک کمر با MRI یا نوار عصب عضله نداره.
دوست.
اما اگه کسی هستش که حالا درد مزمن کمر داره یا تو معاینه ما چیزی پیدا بکنیم ضعف اندام داشته باشه یا اینکه رفلکس های وتریش مشکل داشته باشه، اون موقع نیازه که ما بیایم بررسی کنیم نیازی به یه MRI داره، یا دردش دردیه که بهش میگن رادیکولر، یعنی درد ارجاعی از کمر میزنه به پشت پا، مثل سیاتیک، اون موقع نیاز بررسی بشه. اون 10% که علل اختصاصی چی هست؟ یکی دیسکه، دیسک کمره که حالا تو هر لولی میتونه باشه، یکی اسپاسم عضلات،
بله.
یکی دردای مایوفیشیال بهش میگن، دردای اسکلتی عضلانی بهش میگن،
بله.
یا مسکول اسکلتال،
بله.
یکی میتونه در اثر ضربه طرف سن بالاست میخوره زمین مهرش میشکنه به چه راحتی، استوپروز داره، یعنی
آره.
که استخون داره و درد خیلی بدی داره، اون مهره دچار شکستگی میشه، این شکستگی میتونه جابجایی داشته باشه
درست.
یا اینکه جابجایی نداشته باشه، همون درده میتونه بیمار رو ناتوان کنه. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه متاستازهای استخوانیه، این خیلی اهمیت داره. کسایی که سابقه سرطان دارن، مثلا سرطان پروستات پیشرونده داره، پیشرفت کرده داره، یا اینکه سرطان ریه داره، مثلا متاستاز کبد هم داشته یا اینکه یه متاستاز جای دیگه هم داشته، اگه با دردهای شبانه مراجعه کنن، یعنی فرد شب وقتی میخوابه از درد ناحیه کمر شکایت داشته باشه، خیلی اهمیت داره که از نظر بررسی متاستاز اقدام کنیم. یا کسایی که بیماری مولتیپل میلوما دارن، یعنی کانسرهای خون دارن، اینها میتونن مغز و استخوان مثلا خود ستون فقرات هم درگیر بشه.
درست.
پس دردهای شبانه تو سن بالا کسایی که سرطان دارن باید بررسی بشه. تروماها یعنی ضربات، فرد مثلا سن بالاست خورده زمین، یا مثلا تصادف داشته بعد از 2-3 روز فهمیده کمرش هم درد میکنه،
درست،
وقت مهرش به قول معروف میگن ترک خورده یا مثلا موور داشته به عامیانه، حالا میتونه جا به جا هم نشه، این میتونه باعث درد موضعی بشه. دردای لگن میتونه با کمردرد همراه باشه، مثلا مشکلات زنانگی اینا میتونه با کمردرد باشه. همونطور که گفتم اسپاسم عضلات کمر میتونه با کمردرد همراه شه. بنابراین هر کمردردی دیسک نیستش و نیازی به بررسی توسط MRI نداره.
بسیار خب، ما داریم با آقای دکتر فرزاد اشرفی متخصص مغز و اعصاب استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره عصب سیاتیک گفتگو می‌کنیم. 2265-2103 شماره تلفن ما هست و 30881 سامانه پیامکیمون همین الان در آسانسور باز شده. میریم با هم طبقه پنجم رو برمیگردیم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
من یک برزادم، بارداری اولمه، 34 هفته و 2 روزه که باردارم.
سمعی جون مبارکت باشه، 34 هفته و 2 روز.
درست.
این روزا رو میشماره.
بله دیگه.
بارداری چندم؟
اول.
تو چند سالگی؟
30 سالگی.
کی متوجه بارداری شدی؟
IVF انجام دادم. بعد اینکه 14 روز گذشت، تست دادم، مثبت.
دفعه اول بودش که
بله.
اگه داشتی
تا اون 2 هفته بگذره من از استرس کلا 14 روز ساعتاشم میشمردم که رد بشه. من برم ببینم مثبته.
از زمانی که مثبت شد خود تنها رفتی برای آزمایش؟
بله، اولین باری که بهم گفتن مثبته به تات بالا زنگ زدم و همسرم گفتم که مثبت شد
و چقدر خوشحال شد.
خیلی خیلی. بعدش هم به مامانم گفتم، مامانم هم که کلی خوشحال شد و همه گفتم مبارک.
چطور گذشته این 34 هفته و 2 روز؟
همون یک ماه اولش خوب بود، بعدش 3 ماه درگیر ویار خیلی شدید گفتم خوب میشم نشد، تا 5 ماه ادامه پیدا کرد.
ویار چطور بود؟
حالت تهوع دائمی داشتم.
نه
کلا دائمی بود، بالا نمی آوردم، ولی اون حالت تهوع رو داشتم. بعد تا 5 ماه رفتم یکم جای خوش آب و هوا، خنک بود، یکم خوب شدم. 5 ماه رد شد، بعد رسیدم به 6 حالم خیلی خوب بود، دنبال خرید و فلان و اینا. 7 رد کردم، 8 یه آزمایش دادم، گفتن دفعه پروتئین بالا داری. یکم پاهام دستان ورم کرد، مسمومیت بارداری میگن یه حبش میاد.
و الان هم که زیر نظر پزشک هستین، دارین چی کار میکنین الان؟
الان کار خاصی نمی کنم، رژیم غذایی خاص دارم با چک فشار خون.
فشار خون هم که الان دیگه کنترل شده
ولی خب بازم جز مادرای پرخطرم که
حالا خیلی مراقب باشی.
خیلی مراقب باشم.
من جنسیت این کوچولو نپرسیدم.
دختره
یه دختر شیطون.
خیلی هم شیطون. نه ورقل میگیرن انقدر تکون میخوره که بعضی وقتا دوبار میگیرن.
گفتین دختره، کی متوجه شدین جنسیتشو؟
همون 3 ماه اول آزمایش دادم، موقع گفتن دختره. خیلی خوشحال بودم که دختره، چون میخواستم دختر باشم. تو حال هوای ست کردم با دخترم بودم.
وسایلش هم بکنم گرفته.
بله، همه چی داره،
منتظره که این چند هفته هم بیزره. دنیا بیاد خوش گذشته کنار همه این سختی ها دارن.
آره دوست داشتم، تجربه خوبی بود. این آخرش اذیت هم میکنه، ولی سعی میکنم باز لذت ببرم.
صحبت میکنین با این دختران؟
بله همیشه تیکون زیاد میخوریم، میگم ای مامان جدی یکم آروم بگیر، کم لگت بزن.
باباش هم صحبت میکنه همینجوری؟
تازه صدای اونو میشنید بیشتر تکون میخور.
خانم یا آرزو کنی براش؟ اسمشو نپرسیدم، انتخاب کردیم.
بله میذاریم سوین خانم.
سوین خانم گل، یا آرزو برای سوین کنیم.
ایشالله سر موقع به دنیا بیاد و صحیح و سلامت ببرمش.
ایشالله.
ساعت 10:23 است. آقای دکتر اشرافی در خدمتون هستیم. راجع به سیاتیک و اینها گفتیم، به نظرم اون چی که باید راجبش میگفتیم به عنوان مقدمه صحبت کردیم. حیف هم میاد که شماره‌های مردم رو الان اینجا تلفن‌هاشون رو پخش نکنیم. ببینیم این هفته هم میتونیم بالای 72 بشیم. شماره تلفن مطب آقای دکتر اشرافی هم 2265-2103 هستش. بریم نوبت‌ها.
شماره 1.
من ابوالفضل 45 سالمه، مشهد. ببینید هم بالجینگ دیسک کمر دارم، هم تقریبا بین مهره‌های گردن، و این بحث عصب سیاتیکم هر دو تا پام میگیره. حالا ولی خشکی حالا عضلات کمر دارم، میخوام ببینم اصلا درمانی داره. من فقط یه سری قرصا دادم برای به قول معروف ضعف گرفتگی. این بالجینگ دیسک تاثیر میذاره یا نه؟ درمان قطعی داره یا نه؟
دکتر اشرفی بفرمایید.
ببینید اولا که ببینیم کمردرد ایشون حاد تحت حاد یا مزمنه، یعنی چند وقتشون درد داره. اصلا حالا بالجینگ رو گفتم ما اصطلاح به کار نمیبریم، اگه واقعا بیرون زدگی دیسک خیلی شدید نباشه، علائم حرکتی برای بیمار ایجاد نکنه. من اینو میگم چون خیلی سوالا اینجا من الان دارم میبینم روی مانیتور، میگن حالا ما عمل میخواد یا نه. این تو مرحله حاد اگه کسی واقعا بیرون زدگی دیسک داره و علائم حرکتی ادراری حسی شدید نداره، زور و قدرت پاش براساس معاینه‌ای که مغز اعصاب میکنه نرماله، یه 3-4 روز ما استراحت میدیم، 2-3 روز استراحت کامل میدیم که فرد اصلا فعالیتی نداشته باشه و بعد کم کم فعالیتاشو شروع کنه و بره یه سری کارهای بازتوانی انجام بده. حالا میتونه آب درمانی بره یا اینکه فیزیوتراپی بره یا ورزش درمانی بره.
درست.
اکثریت افراد درداشون با این کار از بین میره. حالا یه مدت کوتاهی هم میتونه از مسکن استفاده کنه.
بسیار خب، اون اول برنامه راجع به گوجه گیلاسی گفتم، حالا در ادامه میگم بهتون که دکترم یه اشاره به بالجینگ کردن، حالا میگم شد. اگر دکتر فکر کنم دیسک مثل اینه که ما یه گوجه گیلاسی رو بین دوتا انگشت شستمون و سبابمون بگیریم و از بالا فشار بدیم، این یه ذره بهش فشار میدیم یه ذره باد میکنه این گوجه گیلاسی، همه میتونن این. بعد یه ذره دیگه فشار میدیم انگار داره این میترکه، یه ذره دیگه فشار بدیم زیاد دیگه اصلا ممکنه بزنه اون آبش روی پیراهنمون و اینا. در واقع دیسک هم همینه دیگه، اول یه ذره باد میشه فشارهایی که از بالا میاره مهره بهش که به شما میگیم بالجینگ پیدا کرده.
بله.
بعد یه ذره دیگه جلوتر بره میگیم بهش چی اکستروژن پیدا
پروترود میگیم، بعدش هم اکستروده که فشار زیاد بیاره.
در واقع این به این شکل فشار زیاد میاره و انگار دیسک میگه اون زمان میگن پاره شده.
بله البته حالا میگن اکسترود بشه، میتونه حتی پاره بشه و به صورت یه سکستر یه تیک داخل نخاع حتی بیاد.
دوست.
اما اصولا اگر فرد استراحت کنه این دیسک میتونه کم آب بشه، دهیدراته. البته خود دهیدریشن یا کم آبی دیسک هم مستعد میکنه فرد و به دیسکوپاتی، این خیلی اهمیت داره. پس اون دیسکی که بیرون میزنه با استراحت میتونه به مرور خوب بشه. برای کسایی که دیسک کمر دارن لزومی نیستش که نیاز به عمل بشه و میتونه اگر همون شرطی که گفتم نداشته باشن، مشکلات حرکتی ادراری حسی شدید نداشته باشن، با حالا استراحت و بازتوانی که وجود داره علائمشون بهبود پیدا کنه.
بسیار خب، تلفن مطب آقای دکتر اشرفی 2265-2100 و 3881 هم سامانه پیامکی مونه که قرعه کشی اثر رو خواهیم کرد تا نیمه های برنامه.
شماره 2.
به مدت 2 ماه هستش که پای سمت راست من کاملا سر شده و هیچ دردی رو احساس نمی کنم. خواستم ببینم علتش میتونه بحثای سیاتیک یا دیسک کمر باشه یا خیر.
دکتر جان بفرمایید.
خب این خیلی اهمیت داره. من خیلی اگر دیتیل یا جزئیاتش رو بدونیم میتونیم بیشتر کمک کنیم. سریش اینه که حس ندارن، یعنی اختلال حس درک حس ندارن یا اینکه حرکتشون هم مشکل داره. این خیلی اهمیت داره. اگه به صورت حاد شروع شده همراه با کمردرد حتما باید بررسی کمر انجام بشه. اگه سابقه دیابت دارن باید حتما یه نوار عصب عضله گرفته بشه، اما حتما نیاز به بررسی داره که ببینیم علتش چیه.
خیلی خب، بریم بعدی.
شماره 3.
آقای دکتر گفتن که آقای 62 ساله‌ای گفتن که من درد کمرم موقعی که میخوابم نیمه های شب شروع میشه و کمر درد میگیرم تو همون قسمت مهره هام و اینها، این آیا سیاتیکه یا دکتر بهشون گفته آرتروز مهره های کمری داره؟
بله، یکی از علل کمر درد استوآرترایتیس یا استوآرتروز فسه جوینت هاست، مفاصلی
خیلی دیگه توه... انگلیسی شد برشت. چوب خط مشتبه حسنی فکر کنم پر میده روزا که من هستم اینجا
دقیقا مفاصل بین
آرتروز پیدا میکنن، آرتروز مفصل دقیقا
زواعد مهرعی، اگر آرتروز پیدا کنه یه سری درد میتونه بده، یا مثلا خود مهره ها وقتی که اون تیکه های استخوانی، حالا فارسی بخوام میگم، و باعث ایجاد تنگی کانال بشه. البته تنگی کانال اصولا درد شبانه نداره، اما خود اسپاس عضلات کمر خیلی اهمیت داره و استوآرتروز مفاصل بستگی به سن فردم داره و بیماری زمینه‌شون.
درسته. خیلی خب، پس در واقع اینا سیاتیک نیستش، همون آرتروز مهرهای کمری است. بریم بعدی.
شماره 4. دو سالی هست که وقتی پشت ماشین میشینم یه نیم ساعتی رانندگی میکنم، پای سمت چپم از جای کشاله رانم دچار کرخی و سستی و بی‌حسی میشه که مجبور میشم تونتون بمالم و بهش مشت بزنم. ممنون میشم راهنمایی کنی. قربونت خدا.
قربون شما، خیلی ممنون از تماستون. آقای دکتر بفرمایید.
یکی از مواردی که به عنوان عوامل خطر دردهای سیاتیکی حتی کمردرد هست، شغل هستش.
بله.
افرادی که راننده هستن، به صورت حرفه‌ای رانندگی دارن، خیلی اهمیت داره.